Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
ریچارد نیکسون تنها رئیس جمهور آمریکاست که استعفا داده. یعنی آمریکایی‌ها یه روز دیدن رئیس جمهورشون چند ماه بعد از اینکه با یک رأی بی سابقه ای برای بار دوم انتخابش کرده بودن، بعد از یک مدتی به کشواکش سیاسی و اتهام و تحقیق و تفحص و تکذیب و سنا و کنگره و سر و صدا و اینا، با یک رسوایی، با یک بی‌آبرویی آمد توی تلویزیون یک سخنرانی احساسی و تاریخی کرد و اشکی ریخت و گفت فقط اونی که بالای قله بوده میدونه که این کف دره بودن چه حالیه، و بعدم سوار هلیکوپتر شد و رفت. رفت که رفت، لحظه عجیبی بود برای آمریکایی‌ها، خاطرش موند. Today people like the president's kind of disappointing. Really our president wept like an insane person and then got in a helicopter and flew away. And the whole nation just watched him go. صحنه عجیبی از یک شخصیت بسیار بسیار خاص، از اون شخصیت‌های نیکسون که از نمایشنامه‌های شکسپیر اومده انگار. واقعا داستان زندگی سیاسیش طولانیه، پر از اتفاق دراماتیک، پر از لحظه‌های عجیبی که انگار واقعا مال دنیای واقعی نیستن، مال فیلم‌ها هستن. و حالا تو این ویدیو یک مقدمه، یک مروری می‌خوایم بکنیم ببینیم که این رئیس جمهور عجیب کی بود، چه کار کرد، درباره چه دنیایی، درباره چه آمریکایی داریم حرف میزنیم و اثرش روی این آمریکا و دنیا چی بود. نیکسون آخر دهه 60 رئیس جمهور شد در یک شرایط استثنایی. آمریکای آخر دهه 60 آمریکای عجیبیه، دنیای عجیبیه، اصلا خیلی چیزا داره توش زیر و رو میشه، فرهنگی، اجتماعی و بعدم سیاسی. صدای مردم خیلی بلند شده، صدای جوانها مخصوصا خیلی بلند شده به اعتراض، به خواست تغییر. کف خیابون اعتراضات مردمی بالاست، از جمله به خاطر ویتنام. جانسون رو گفتیم که چه بلایی سر ویتنام آورد و ویتنام چه بلایی سر جانسون آورد. آخرش دیگه جانسون در انتخابات هم شرکت نکرد، با اینکه میتونست. جامعه هم خسته شده بود از جنگی که حداقل 18 سال بود داشت توش میجنگید، آدم میکشت، کشته میداد، هزینه میکرد بدون اینکه واقعا معلوم باشه برای چی. حالا نیکسون آمده بود با این قول توی کمپین انتخاباتی، تو تبلیغات قول میداد که من آمدم ویتنامو تمام کنم، یک اسلحه مخفی هم دارم برای این کار. آمریکا میخواد دوباره بشه پیام‌آور صلح، من آمدم بشم چسب این جامعه‌ای که چند پاره شده، جامعه‌ای که انقدر ناراضیه داره طرف ماشین رئیس جمهور سنگ و بطری میندازه. واقعا میخواد ببینه که این رئیس جمهور تازه نفسش چه میخواد بکنه. تازه نفسی که غریبه نیست، تازه وارد سیاست آمریکا نیست. الان ما 1969 ایم، آخر دهه 60. نیکسون دهه 50 تو سیاست، دهه 50 دهه ثبات بود، دهه خوشخاطره‌ای بود، دهه آیزنهاور عموی مهربان ملت رئیس جمهور بود و محبوب همه بود و دموکرات و جمهوری خواه نداشت خیلی انتخابش. و اون دوره نیکسون معاون آیزنهاور بود، حالا یا تحمیل شده بود به هیچ، انتخاب شده بود یا هرچی، در قدرت بود. سالها کمپین های پرهاشیه داشت، بعد رسیده بود به اونجا. از این سیاست مدارای نبود هیچ وقت که مثلا بگی دل مردم تو مشتش مردم دوستش دارن، اصلا اینطوری نبود، هیچ وقت نبود. خودش هم میدونست و خودش هم میگفت چهره های سیاسی رو بعضیشون رو مردم دوست دارن، بعضی دوست داشتنی هن، بعضی ها کلن نچسبن. میگفت به نظر من مهم نیست که مردم سیاست مدار رو دوست داشته باشن یا نه، مهم اینه که احترام براش قائل باشن، و من اومدم که مثلا اون رئیس جمهوری بشم که احترام براش قائل. و بعدم مبارز بود، یعنی خستگی ناپذیر می جنگی. آدمی نیکسون که معروف به پراگماتیک بودن، پراگماتیست بودن، آدمی که حالا بعدش که میخوان بگن، میگن برای اینکه به هدفش برسه هر کاری ازش برمی اومد، همه رو خراب میکرد. اهل بازی پشت پرده بود بیشتر، برنامه چینی و نقشه کشیدن و اینا، تا بیاد با مردم صحبت بکنی. تو همون کمپینه چه گفتم، میگه که من میخوام ویتنام رو تمام کنم، نمیگه چطوری. حالا ما چطوریشو الان میدونیم، چون نیکسون واقعا ویتنام رو تمام کرد و به روش آبرومندی هم تمام نکرد، با کلی آدم کشی تمام کرد که هنوز بحث هست که واقعا لازم بود یا نبود، جنایت جنگی بود یا نبود. تنش جنگ سرد رو مدیریت کرد، دیتانت سیاست آمریکا در تنش زدایی رو پیش برد و شد رئیس جمهوری که هم گیلاس به گیلاس رهبران شوروی زد، هم رفت چین، در واقع چین رو آورد در وارد دنیا کرد. خیلی خیلی دستاوردهای بزرگی بود اینا. چین رو میگیم وارد دنیا کرد، آمریکا تا اون موقع اصلا چین ما رو به رسمیت نمیشناخت، اصلا قبول نداشت که اینها انقلاب کردن. 25 سال از تأسیس جمهوری خلق چین میگذشت، آمریکا دولت رو رسمیت نشناخته بود، میگفت اونایی که تایوانن دولت رسمی هستن از نظر ما. نیکسون ولی رفت و باز کرد رابطه رو با چین، در رو باز کرد. حداقل خیلی شخصیتش در چشم من بسیار پیچیده است، شخصیتش خیلی عمیقه و کارنامه‌ش هم دستاوردهای بی‌مانندی توش داره و هم رسوایی های واقعا بی نظیر. بارها من وقتی دربارش خوندم و دیدم احساس کردم دارم یکی از شخصیت های ساخته شکسپیر رو میخونم، اصلا این شخصیت مال دنیای واقعی نیست. داستانه ریاست جمهوریش هم بعضیشون خیلی دراماتیکن واقعا، یه طوری که انگار دوتا نیکسون داریم، یک نیکسونی داریم خیلی اهل فکر و تدبیر و همه چی رو تا کجا ببینه و خیلی اهل تلاش و خیلی اینها، سالها سابقه سیاسی داره، از اونجا درس گرفته و بعد وقتی رئیس جمهور شده خدمات غیر قابل انکاری داشته، برای هم برای آمریکایی که وظیفه‌ش این بودی که برای آمریکا کار کنه و هم برای صلح جهانی از یه نظره. و از اون طرف نیکسونی هم داریم که پارانویده، نیکسونی هم داریم که همون آدمها، به آدمای نزدیکش بی‌اعتماده، پرسنل خودش رو شنود میذاره براشون، دو قطبی سازی میکنه، دو قطبی ها رو دامن میزنه، همه رو دشمن میبینه. و سیاستاش در ویتنام هم، حالا تو جنگ ویتنام صحبت کردیم که چطوری به صلح میرسه اونجا، و همین کارا هم چندین و چند بار زمینش میزنه. و واقعیت هم اینه که هر دوی اینها نیکسونه، نیکسون هر دوی اینها بود، هم دکتر جکیل بود هم مستر هاید بود. یک نگاهی به فعالیت‌های سیاسیش بکنیم. اصلا اول بریم از کودکیش نگاه بکنیم، ببینیم که این کودکیش چه نقش و اثری داشت در شخصیتش. نیکسون یک کودکی داشت پر از استرس و پر از وضعیت‌های طاقت فرسا، واقعا کار یکی دوتا تروما نبود. مذهبی بودن خانوادش، مخصوصا مادرش کوایکر بودن، کوایکر اینا، حالا وارد چیزشون نمیشیم چون خیلی آدم مذهبی خودش نبود، ولی یه چند جایی بروز داره رفتارهاش این. و بعدش هم این که یه کارایی میکنه که عملا نباید بکنه وقتی که کوایکر هست، مثلا فوش میگن نمیدن اینا، میگن نمیرقصن، میگن نمینوشن، کلا رابطهشون با کارهایی که آدم خوش بگذره خیلی خوب نیست انگار. نیکسون خیلی در بند بعضی از اینا حداقل نیست، هم مینوشید هم توی مکالماتش دیدیم که فوش میداد و اینا، ولی در مذهب رفت به دنبال خانواده و رفت به دنبال مذهبش و حداقل این رو داشتش. نیکسون میگفت مادر من بغلم نکرد به محبت هیچ وقت، به خاطر همون اعتقادات مذهبیش. کی به دنیا اومد؟ قبل از شروع جنگ جهانی اول، 1913. و در یک روستای کوچیکی در کالیفرنیا به دنیا آمد در حاشیه LA، خانواده پروتستان و از نظر اقتصادی ناموفق. پدر مادرش دست به هر کاری می‌زدن نمی‌گرفت. خانواده پرجمعیتی هم هستن، خیلی کار می‌کنه، از بچگی هم خیلی کار می‌کنه، ولی خب نمیشه، وضع مالیشون خوب نیست. دو تا پسر خانواده از فلج اطفال می‌میرن که هم زخم روحی سنگینی بود براشون، هم خرج زیادی گذاشت رو دستشون. باباش از اینا بود که بدبینه به سیاست تو اینا، همه یه مش سیاستمدار فاسد دور هم جمع شدن و از این طرف هاست. مادرش خود از طبقه متوسط اومده بود، درس خوندهی بود، کار خیریه و اینها میکرد. نیکسون هم علاقه داشت، حتی بعدن هم صحبت که میکرد در مورد مادرش میگفتش که قدیس بود، she was a saint. خیلی هم میگن دیگه، یعنی علاقه داشت به مادرش، اینطوری فکر کنه. میگن که نیکسون از همون بچگی آدم درونگرایی بود و البته آدم خیلی باهوشی بود. خیلی ها رو میبینید اثر کودکی سخت و وضعیت اینطوری آدمای منفعلی میشن، ولی نیکسون اینطوری نبود. آدم بسیار سخت گوشی شد، رفت درس خوند، باهوش بود، پذیرش هاروارد گرفت، ولی وضعشون انقدر خوب نبود که مثلا بتونن هزینه‌شو بدن و بره اونجا. رفت یه کالج دیگری و یه دانشگاه دیگری درس خوند و پس زمینش با بعضی از نخبگان سیاسی که مثلا هاروارد میرفتن درس میخوندن و اینا فرق داشت. علت اینم که اینو برجسته میکنم به خاطر اینی که تا آخر زندگیش در واقع این سایه روش موند، مخصوصا که نیکسون تقریبا همسن کندیه، تقریبا مال یک نسلن، و با همدیگه خیلی جاها سرشاخ بودن دیگه. آخرش تو انتخابات ریاست جمهوری که کندی آخرش رئیس جمهور شد، کندی بچه پولدار کاتولیک از ساحل شرقی آمده، البته هاروارد رفته، هاروارد بویز به قول شاه. نیکسون ولی میگفت من پول ندارم مثل کندی ها، اون سوشال گریس رو ندارم که مثلا دل مردم رو ببرم اونطوری که کندی میبره، ولی من میجنگم، من از آتیش رد میشم. میگفت کسی که برای رسیدن به هدفش از آتیش رد میشه خیلی قوی میشه. براستم میگفت نیکسون از سال 46، از بعد از پایان جنگ جهانی دوم، فعالیت سیاسیشو شروع میکنه، میره کنگره. خیلی اسم و رسمی البته اون موقع نداره، زمان ترومن، میره توی کمیته ای که مثلا طرح مارشال رو بررسی میکنن، مارشال پلان و اصل چهار ترومن و اینا رو قبلا حرفشو زدیم. اینا چیزایی هستند که در ساختن اروپای بعد از جنگ خیلی مهم بودن، در واقع خیلی طرح‌های مهمی بودن زمان ترومن که اروپا رو جنگ داغون کرده بود. آمریکا آمد و کمک کرد و اروپا آمریکایی شد که دیگه بعدش هم آمریکایی موند تا دهه ها بعدش. اینا مال اون طرح مارشال. نیکسون حالا نقش خیلی کلیدی اونجا نداشت، ولی تو در کنگره تو اون کمیته بود که اینو بررسی کردن و گفتن که این طرح خوبیه و به نفع آمریکاست و کمیته کمی اسم در کرد اون موقع. بعد نیکسون و رفقاش یه خورده‌ای نقش داشتن در کشف یا شناسایی دو نفری که برای شوروی جاسوسی می‌کردن. اونجا یه خورده‌ای اسم و چهره‌ای بر خودش ساخت و انگیزه شخصی هم داشت تو این قصه، چون همش این حالتو داشت که من این الیت نخبه‌های سیاسی رو که هستن من افشا می‌کنم. یه جور خشمی از مقامات سیاسی و از طبقه برخوردار و پر امتیاز جامعه انگار توش بود، اینا رو تبدیل میکرد به کار، به عمل. بعد جلوتر نامزد سنا شد، رقیبش دموکراتی بود. نیکسون رفتار انتخاباتش اینطوری بود که بولی میکرد، مسخره میکرد، حمله میکرد خیلی و شکست هم داد. اون آقا هم شکست داد. و بعدن که آیزنهاور داشت رئیس جمهور میشد سال 52، نیکسون رفت توی تیمش. یعنی تقریبا 20 سال قبل از رئیس جمهوریش نیکسون رفت کاخ سفید، البته اون بار به عنوان معاون رئیس جمهور، معاون آیزنهاور. آیزنهاور سن و سالش بالا بود، نیکسون خیلی جوان بود، 7 سال بود کار سیاسی رو شروع کرده بود. بعدم که دیگه آیزنهاور بعد از ریاست جمهوری داشت بازنشسته میشد و میرفت کنار، فرض این بود که خب نیکسون رئیس جمهور میشه دیگه، واس که خوب مردمم که راضین عمدتاً، و میاد رئیس جمهور میشه. واقعا هم میتونست بشه اگر حریفش یک آدم عجیب و تازه نفس و خیلی جذاب و پولداری مثل کندی نبود. نیکسون در مناظرات له کرد کندی رو، خیلی انگهای مختلفی بهش چسبوند که البته بعضیاش درست بودن. واقعیتش اینه که کندی نماینده همه اون چیزایی بود که نیکسون نبود و خودش رو علیهش تعریف میکرد. پولدار بود، دموکرات بود، کاتولیک بود، خوشگل و خوشتیپ بود، بی تجربه بود در سیاست تقریبا، حالا خیلی بی تجربه تر از نیکسون نبود، ولی به هر حال اهل پارتی و خوشگذرونی و از اون ور با اعتماد به نفس و خیلی مردمدار و تو دلبروی مثلا اجتماعی منظورمونه اونطوری و اینها بود. برعکس نیکسون آدمی بود که جلوی دوربین معذب میشد، حتی بعدن هم که رئیس جمهور شد سخنرانی‌هاش مثلا میگن مینوشتن که دست و پاشو گم نکنه، که البته چیز عجیبی نیست، ولی راحت نبود واقعا، نه جلوی دوربین راحت بود نه با مردم راحت بود. خودش هم ابایی نداشت که این رو بگه، بعدن گفت من اون مایه مردم دوستی رو ندارم، نه مردم اونطوری منو دوست دارن نه من اینطوری هم که بگم وای عاشق مردمم و اینا، ولی میتونم صدای آدمایی باشم که همین روحیه رو دارن. خیلی در رسانه‌ها و سیاست صداشون شنیده نمیشه، همه اونطوری نیستن، منم اونطوری نیستم، ولی ادای اونطوری بودنم در نمیارم. نگاری همچین چیزی داشت میگفت. و به کندی هم که باخت با اختلاف نه با خیلی مویی باخت. داستانش رو توی ویدیوی کندی تعریف کردی. اونجا رو باخت، بعد رفت که فرماندار کالیفرنیا بشه که اونم باخت. و اونو که باخت دیگه انگار یا از عرش رسید به فرش. گفت سیاستو میذارم کنار. رفت یه مصاحبه معروفی کرد، گفتش که دیگه ببینید چیو دارید از دست میدید دیگه. دیگه نیکسونی در کار نخواهد بود که لگد بهش بزنید این طرف و اون طرف. این آخرین کنفرانس خبری من. I want you to know, just think how much you're going to be missing. You don't have Nixon to kick around anymore. Because, gentlemen, this is my last press conference. یعنی عملا گفت آقا من دیگه کار سیاسی نمی کنم، که الان می دونیم حرف باطلی بود. رفت البته اونجا نیویورک، شرکت وال استریت کار کردن، پولی در آورد، یک تصویر جدیدی از خودش ساخت که دیگه آدم آرومی شده، اون وجه بولی کننده و حمله کننده و خشمگینش رفته. بعدن که برگشت به سیاست، این بار به عنوان مرد سیاست، مرد خرد برگشت. سال 68 که گفت دوباره میام، یعنی کندی رئیس جمهور بود، ترور شد رفت، جانسون آمد، جانسون بود و بعدم دور بعدش بود، و بعد که دیگه جانسون رفتنی شد، نیکسون گفتش که من دوباره میام و خودش رو یک نیکسون جدیدی معرفی کرد. قبلش رفت یه خود این ونور رو دید و رفت ویتنام رو دید و اروپا رو دید و خاورمیانه رو دید و آمریکای لاتین رو دید و آفریقا رو دید و یه مقاله نوشت توی فارن افرز که خیلی هم وقت گذاشت مقاله منطقی و دقیقی باشه، آسیا بعد از ویتنام، و توضیح داد که برای بعد از جنگ برنامه‌اش چیه. اونجا گفت ما نمیتونیم چین رو از خانواده ملت‌ها بذاریم کنار. خیلی پوزیشن جدید و جالبی داشت میگرفت، میگفت وسط این دعوای چپ و راست دهه 60 میخواست صدای عقلانیت و سیاست ورزی بشه. کمپینش رو هم روی همین چیت گفت من اونی بودم که جنگ کره رو تمام کردم، یک طرح سری هم دارم که جنگ ویتنام رو تمام کنم. و حالا دوره هم هست که دموکرات ها هم خیلی ضعیف شدن، جانسون که خب بعد از وضعیت ویتنام نمیتونست بیاد، رابرت کندی قرار بود بیاد که اونم ترور شد. خیلی دوران ناآرام و عجیبیه دیگه، چند سال قبل کندی ترور شده، رابرت کندی حالا ترور شده، دکتر لوتر کینگ ترور شده، دوران ناآرام و عجیبیه. آخرش معاون جانسون آمد، هیوبرت همفری آمد، جورج والاس آمد نامزد شد که نامزد مستقلی بود، فرماندار آلاباما بود. انتخابات 68 آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که یک نامزد مستقلی میاد و رأی الکترال هم میگیره، 5 تا ایالت جنوب غرب میرسه به آقای جورج والاس، ولی نهایتاً نیکسونی که برنده اون انتخابات میشه، با رأی الکترال برنده میشه، 43% رأی مردمی رو داره یعنی، ولی ایالت‌های مرکزی و شرق میانه و شرق و اینها رو میبره و بالاخره ریچارد نیکسون میشه رئیس جمهور آمریکا. شخصیت نیکسون ما خیلی مستقیم دیگه بیشتر درباره‌اش صحبت نکنیم، لابلای صحبت‌ها بازم میگیم، ولی واقعا برای اینکه شخصیتش دستمون بیاد یک داستایوفسکی باید بیاد و قضیه رو بشکافه. بریم یه مقدار درباره سیاست‌هاش صحبت بکنیم. گفتیم آدم باهوشی بود، اراده راسخی داشت برای اهدافش رو پیش بردن، به هدف رسیدن. دانش سیاسیش واقعا همه جانبه بود، در حد یک کتاب دایره المعارف به سیاست مسلط بود، به روابط قدرت وارد بود و ابایی از این نداشت، پرهیزی نداشت از این که حرکات سیاسی خیلی متحورانه‌ای بکنه. حالا اینو به روابط بین‌المللی‌اش که برسیم میبینی. ولی یه نقطه ضعفی داشت، اون خشم نهفته‌ای که داشت، اون روحیه خصمانه‌ای که داشت، گفتیم حالا ریبرند کرده بود، اون یه خورده از بین برده بود و اینا، ولی هر از گاهی اون میزد بیرون. تیمش رو چطوری چید؟ تیمی که چید خیلی جالبه، هم تو تیمش بعدن تغییرات خیلی بزرگی داد، هم توی یک سری از سیاستاش تغییر مسیر جدی داشت. اول که کمپین کرد گفت من سیاستم اینه که در رو به روی همه باز کنم. مشاور دموکرات داشت، مشاور جمهوری خواه داشت، ساعت‌ها میشست با حرفای اینها که با هم متضاد هم بودن گوش میداد که راه خودش رو پیدا بکنه، که یه خورده این سنت آیزنهاوریه، ولی اینطوری نموند. کم کم رفت سمت یک نظام خیلی سفت و سختی که این مشاورا رو عملاً از صحنه خارج میکرد. چی کار کرد ولی؟ یعنی دستاوردهای عمده آمریکا، یعنی نیکسون برای سیاست آمریکا رو نگاه بکنیم، یه خورده دستمون میاد چرا انقدر رئیس جمهور مهمیه. همه اینایی که تا حالا گفتیم و بسیار از حرفایی که بعد از این میگیم و این طرف و اون طرف شنیدیم، اینا درباره یا شخصیتشه یا اتفاقات بد و رسوایی های دوره نیکسون. دوره نیکسون با یه اتفاق خیلی مهم و بزرگی شروع شد، یکی از مهمترین لحظه های تاریخ بشر، پا گذاشتن انسان روی ماه. یعنی البته به نام نیکسون خورد ولی کارش واقعا زمان کندی انجام شده بود، شروع شده بود و بعدا هم زمان جانسون پیش رفته بود، ولی اونی که تونست بالاخره پروژه آپولو رو به سرانجام برسونه نیکسون بود. حالا نیکسون بود که با آرمسترانگ صحبت کرد، اینطوری بگیم یه رقابت فضایی سنگینی بین آمریکا و شوروی بود از اوائل دهه 60. کندی حمایت کرد، شدت گرفت، هدف هم یک چیز بود، پای انسان برسه به ماه. اولش این خیلی پروژه مهمی بود برای آمریکایی‌ها و البته از اون طرف هم برای شوروی‌ها، ولی آمریکا درگیر ویتنام شد، شوروی هم رفت درگیر اداره بلوک شرق و انقلاب‌ها و اینها شد، این پروژه ها و رقابت همینطوری افتان و خیزان جلو رفت رفت رفت، یه خورده بر مردم لوس شده بود که آقا ما رو زمین داریم کشته میدیم و جنگ داغ و اینا، شما تو فضا همش میگی ما میبریم، این مثلا به چه درد کی میخوره. وضعیت اقتصادی هم مخصوصا بعد از جنگ اولش خیلی خوب بود، ولی بعد اون دوره رفاه بعد از جنگ هم رو به افول بود. ولی بالاخره تو این وضعیت ناسا اعلام کرد که ما آپولو 8 رو داریم میفرستیم فضا بره یک دوری بزنه برگرده، چند ماه بعدم برنامه‌مون اینه که اینو رسما بفرستیمش به ماه. ولی خلاصه آخر دهه 60 گفتن که ما اینو می‌خوایم بفرستیم به ماه، قبل از اینکه اصلا نیکسون بره وارد کاخ سفید بشه. ولی اون رئیس جمهوری که با اولین انسانی که پا گذاشت روی ماه حرف زد نیکسون بود، گفت این پرغرورترین روز زندگی ما آمریکاییاست، و بعدش هم گفت بعید دیگه تا آخر این قرن کس دیگری پاش به ماه برسه. پرچم آمریکا خورده بود روی ماه. رقابت فضایی که روی رئیس جمهورهای قبلی آمریکا سایه انداخته بود عملا تمام شد. هرچند این میگم خیلی کار نیکسون نبود. بریم ببینیم کار نیکسون چی بود. نیکسون که آمد اون ثروت و رفاه بعد از جنگ کم کم جاشو داده بود به تورم بالا و بیکاری. مخصوصا ویتنام هزینه‌های خیلی سنگینی روی آمریکا گذاشته بود. نیکسون شروع کرد یه برنامه‌های اقتصادی که سر و سامانی به اقتصاد بده، گرادوالیسم، جلوی انفجار مالی رو می‌خواست بگیره، انفجاری که زمان جانسون اتفاق افتاده بود و طرحی هم نبود که زود جواب بده دیگه، گرادوالی باید جواب میداد، خیلی آرام آرام. نیکسون خیلی انگار نگران تورم نبود، میگفتش که کسی به خاطر تورم انتخاباتو نمیبازه ولی به خاطر بیکاری میبازه. نرخ بیکاری وقتی که آمد 3.3% بود، سال بعدش رسیده بود به 6%، و مشاور اقتصادی نیکسون بعضیا بهش میگفتن که شما باید خرج دو هزینه های دولت رو بیاری پایین، باید کم کنی وگرنه تورم مهارش از دست میره، یعنی باید عرضه پول دولت رو کم بکنی، و یک سری طرحهای سفت و سختی گذاشت، 6 ماه افزایش حقوق کارمندا رو عقب انداخت که مثلا پول دست دولت بمونه. این باعث اعتصاب شد، نیکسون گفت ارتشو میبریم کارهای پست و ارتش انجام بده، تشدید شدنی نیست، مجبور شد پول بده، یعنی برخلاف اون سیاست اولیه‌اش انجام بده. هم حالا بیکاری داشت زیاد میشد، هم تورم بالا بود، دموکرات ها فشار می آوردن که دولت باید یه خورده کنترل کنه قیمت رو. وضعش این شد که در انتخابات کنگره جمهوری خواها 9 تا صندلی 9 تا کرسی از دست دادن. بعد نیکسون فرمون عوض کرد، سیاست های اصلیش رو در زمینه اقتصاد دوبار حداقل عوض کرد ظرف چند ماه. یه بار دیگه مشاوره رو جمع کرد، نیو اکانومیک پالیسی، همه اصولی رو که قبلا داشت زیر پا گذاشت، با یک سیاست های جدیدی آمد. واقعیتش اینه که اصول اقتصادی سفت و سختی نداشت، یه اهداف سیاسی داشت و نمیخواست که این اقتصاد مزاحم اهداف سیاسیش بشه. فهمون دوباره چرخون، همه کارهایی که گفته بود نمیکنم و کرد، هم حقوق و قیمتا رو ثابت نگه داشت، هم مالیات رو کم کرد، و هم یه کار مهم دیگری کرد که دیگه از تاریخی ترین لحظه های تاریخ اقتصاد و تاریخ مالیه، اونم این که گفتن که عصر طلا رو تمام کرد. یعنی گفتن طلا دیگه پشتوانه دلار نباشه. 100 سال تقریبا از 1870 تا 1971 سیستم مالی دنیا اینطوری بود که دلار آمریکا در برابر طلا یک نرخ ثابتی داشت. حالا دقیق‌ترش اینه، از جنگ جهانی دوم به بعد همه پولا در مقابل دلار، دلار هم از این ور پشتش بود به طلا، یعنی دلار طلا بود. این کمک میکرد به سیاست‌های مالی، به سوپرشارژ شدن اقتصاد مخصوصاً در آلمان و در ژاپن و یک نظمی در اقتصاد دنیا و اینها. اتفاقی که افتاده بود الان دیگه 1971 بود، آلمان و ژاپن و اینا خیلی هم رشد کرده بودن، کارشون هم درست شده بود. آمریکا مشکل داشت، ویتنام و تورم و سیاست خلاصه دیگه واسه آمریکا خوب نبود، در جیب مردمم حس میشد و نیکسون هم میترسید که این باعث باختش بشه در انتخابات. خیلی براش مهم بود که طبیعتاً مثل هر رئیس جمهور دیگری انتخابات مرحله دوم رو هم، یعنی دور دوم انتخابات رو هم بتونه ببره، دوباره رئیس جمهور بشه. برای همین اومد و این سیستم گولد سیستم رو عوض کرد. ولی یه روزی اعلام کردن که دیگه پول پشتوانه فیزیکی نداره. خیلی لحظه مهم و دراماتیکه در تاریخ اقتصاد. حالا یک سیاستای خودشون اعلام کردن، یه چیزای دیگه رو ما الان میتونیم بریم یا محققین اقتصادی، مورخین اقتصادی میرن مکالمات نیکسون رو گوش میدن. نیکسون همه مکالماتش رو ضبط میکرد توی کاخ سفید، حتی با وزیراش و مشاوراش و حتی صحبتای بی ربط و پرت و پلا و اینا همه رو ضبط کرده. خیلیاش هست و میرن گوش میدن، از توش در میارن، خلاصه در میارن میگن که آره به خاطر این سیاست رو اجرا کرد. منتها دلیلش به کنار تصمیمی که تا همین امروز منتقدین خیلی بزرگی داره. بعضیا میگن این کار دیسیپلین مالی رو از بین برد، دیگه هر چقدر میخواستن میتونن خرج کنن، سقف نداشت هزینه کردن دولت ها، تورم ساز بود، بی ثباتی اقتصادی آورد، نابرابری آورد این کارا. خیلی از تصمیمات بسیار مهمیه، یک اشارهی بالاخره باید بهش میکردیم. یک برنامه تلویزیونی هم گذاشت و تر هم اعلام کرد و آمریکا یک جهش اقتصادی دید که از سال 71 در واقع شروع شد تا سال 72 هم ادامه داشت. طرح برای نیکسون هم خیلی آمد داشت، انتخابات رو برد و میتونست بگه دیگه کارو در آوردیم، کارو در آوردیم، اون هدف رو هم بهش رسیدیم. اگر همیشه اگر بزرگی هست، اگر شوک نفتی 1973 اتفاق نیفتاده بود، شوک نفتی اقتصاد 73 اولین شوک نفتی معادلات اقتصادی رو برای همه دنیا به هم ریخت. قیمت نفت رفت بالا، جنگ یوم کیپور شده بود، سوریه و مصر حمله کردن اسرائیل، آمریکا حمله کرد، از حمایت کرد از اسرائیل، کشورهای عربی تولید کننده نفت صادرات رو محدود کردن، قیمت نفت 4 برابر شد، 3 دلار بود شد 12 دلار ظرف یک سال تقریبا.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
صنایعی که متکی به نفت بودن و خیلی از صنایع بیشتر از امروز فکر میکنم متکی به نفت بودن، هزینه هاشون رفت بالا. تورم بالا همراه با رکود دوباره، استگفلیشن اصطلاحا. سال 74 تورم رسید به 12%. دیگه حالا آخرش رو نیکسون نموند که عواقبش رو ببینه، ولی وقتی داشت میرفت وضع اقتصادی خیلی بد بود، بیکاری و تورم رو به رشد بود و بازار بورس در آستانه ورشکستگی. این شوک نفتی رو داستانش رو باید یه جای دیگه بگیم، چون حالا برای تاریخ دنیا مهم بود، برای ایران هم خیلی مهم بود، سیاست شاه هم توش خیلی مهم بود و بررسیش خیلی آموزنده است برای ما. 5 6 سال قبل از انقلاب 57 دیگه.
The price that we have set for oil was one of the lowest among the prices which were studied and suggested to the OPEC.
Saudi Arabia, number one oil producer, has certainly as great a stake as you do. And yet he says, it's going to trigger depression, it's going to trigger trouble.
He has been told to say that. I'm sorry to say this.
By?
I'm not going to mention any names.
Well, by President Nixon?
I'm not going to mention any names. Ask the other member of the OPEC, all those experts in the OPEC, what they think.
در سرنوشت ما هم اثرگذار بود. دیگه چی کار کرد نیکسون؟ کلن میگن از زمان نیو دیل روزولت تا نیکسون هیچ کس اونقدری طرح اصلاحی روی مسائل اقتصادی اعمال نکرده بود. ولی خارج از اقتصادم در زمینه سلامت کار خیلی مهم میکرد. آژانس محافظت از محیط زیست رو راه انداخت. اداره ملی اقیانوس و جو یک متممی اضافه کردن به قانون هوای پاک که میگفتن سوخت ماشینا باید کنترل بشه، کیفیت هوا باید در ابعاد ملی تست بشه، کنترل صدا، کنترل نویز، محافظت از حیوانات دریایی، آب شرب سالم، برای اینا قانون تصویب کردن. برنامه‌های کمک به تغذیه عمومی اینا نیکسون پیشنهاد داد. یه خورده بعضی از اینا ممکنه برای ما عجیب باشه که یک رئیس جمهور جمهوری خواه با دید امروز ما، حداقل دیدی که امروز از این حزب و از سیاستاشون داریم، یک رئیس جمهور جمهوری خواه اینقدر به مسائل بهداشت و محیط زیست و تغذیه و اینها توجه بکنه. بعضی از اینا هم طرحی بود که از سمت دموکرات‌ها میومد، ولی نیکسون می‌خواست که توش نقش داشته باشه. حتی یک کتاب آرمان شهری برای واقع‌گراها میگفتش که یونیورسال بیسیک اینکام، یک حقوق پایه فراگیر که به همه یه حقوقی بدن فارغ از اینکه کار میکنن نمیکنن. این دولت نیکسون طرحش رو داد و سنا مخالفت کرد. سنایی که دموکرات ها توش بودن مخالفت کردن. به انگیزه مخالفتش این بود که فکر میکردن که اینکه قطعاً اتفاق میفته، رقمی که نیکسون داره پیشنهاد میده کمه، ما اولا بذاریم به نام دموکرات‌ها بخوره، بعدش هم رقمش رو بتونیم ببریم بالاتر که مثلا بیشتر برسیم به خواستمون، که نشد. اصلا دنیای دنیای دیگه ای شد. دهه های بعدم که اصلا سیاست عوض شد و الان مثل یک رویای خیلی ایدئالگرا آرمانگرایانه است واقعا که یونیورسال بیسیک اینکام بخواد بیاد. آدم فکر میکنه اصلا حرفای هپروتیه. این طرحی بود که دولت جمهوری خواه نیکسون داده بود. جالبه واقعا نگاه کردن به اینکه چطوری صحنه سیاست درباره این مسائل عوض میشه، خیلی جالب. یه مسئله دیگری که آمریکای اون زمان درگیرشه مسئله تبعیض نژادی و جنبش های مدنیه. این البته حالا بعد از زمان جانسون جنبش حقوق مدنی رسیده به اینکه دولت فدرال دیگه جلوی تبعیض رو بگیره، هرچند مسئله کامل حل نشده، اون موقع هم ادامه داره. مدارسی هستن که تک رنگه هستن، ادغام کامل انجام نشده. این مسئله خیلی مهمی برای نیکسون نبود، ولی دادگاه عالی رأی داد که بالاخره باید این اتفاق بیفته. نیکسون هم به عنوان رئیس جمهور باید میرفت بالای سر کار. ایده جدیدی داد، نیو فدرالیزم، فدرالیسم نو. کلیتش این بود که دولت نیاد بالا سر کار اجبارش بکنه، کار رو بسپره به جوامع محلی، یعنی یه کمیته های دو نژاده ای در جنوب مستقر بشن، کارشون این باشه که بدون خشونت و خونریزی این ادغام انجام بشه. از سال 69 که نیکسون آمد تا 70 تعداد مدارس تک نژاده از 70% رسیدن به 18%. این تغییری که زمان نیکسون اتفاق افتاد، نه به ابتکار نیکسون ولی با اجرای دولت نیکسون. یه کار دیگری هم کرد که خودش میگفت من بیشترین افتخاری که از دوره ریاست جمهوری دارم مال این طرحه. میگفت کارهایی که برای ویتنام کردم، رابطه چین، اینا همه که حالا بعدن میگیم، میگفت اینا در برابر این برام هیچی نیست. اونم اینکه مبارزه با سرطان رو تبدیل کردم به قانون. همون سال 69 که اومد 2 سال طول کشید تا به یه قانونی برسن و قانونی رو تصویب کنن و حالا ما داریم همه اعتبارشو میدیم به یه آدم. واقعیتش اینه که طبیعتاً اینطوری نیست. از سال 69 کمپینی درست شده بود و تبلیغات تمام صفحه توی واشنگتن پست و نیویورک تایمز و اینا که میستر نیکسون یو کن کیور کانسر. یعنی واقعاً اینطوری نیست که رئیس جمهور مثلا بگه که سرطان رو بریم درمان کنیم. پشت هر کدوم این طرحا کلی جامعه هست که داره فشار میاره، اکتیویستا هستن، برنامه‌های تبلیغاتی هست، کمپین هست، جامعه قوی داره این خواست رو هل میده مهمش میکنه. ولی بعد یک دولت قوی مثل دولت نیکسون میاد قانون میاره و باعث میشه که کاری میکنه که تحقیق سر سرطان و درمان سرطان در حد در مقیاس خیلی بزرگ شروع بشه. کنگره مجبور میشه سرطان رو جدی بگیره، یعنی بودجه مؤسسه ملی سرطان رو ببره بالا. یک سخنرانی مهمی نیکسون داره ژانویه 71، میگه همون تلاشی که ما کردیم اتم رو بشکافیم، همون تلاشی که کردیم پا بذاریم روی ماه، همون تلاش رو باید بذاریم که این بیماری هولناک رو درمان کنیم. و فکرم میکردن واقعا که مثلا حالا 5 ساله همه تلاش ها رو بکنن راه درمانش پیدا میشه، که بعدن معلوم شد که به ماه رفتن راحت تر از درمان سرطانه. سرطان پیچیده تره، کار مهندسی نیست. سرطان رو با جنگ ویتنام مقایسه میکردن از نظر مرگباری، میگفتن این ویتنام پزشکیه، که حالا میدونیم ویتنام هم نبود. راه حل دیپلماتیک و نظامی هم نداشت اونطوری. نهایتاً کمپین ناامید کننده بود. سرطان اصلا جنگی نیست که توش پیروز بشی. کمپینی که نیکسون راه انداخته بود بیشتر شکست خورد تا پیروز بشه. حتی گفتن امید واهی فروختی به بیماران. اینکه بیای اسم بیماری رو بذاری جنگ و فکر کنی میریم توش حلش میکنیم الان ساده لوحانه به نظر میاد. سلامت روان بیمار رو هم تحت تاثیر قرار میده. اینا همه درسته، ولی اینا درساییه که بعد از انجام دادن این کار یاد گرفتیم. یعنی الانی که ما عقب نگاه میکنیم اینا رو میدونیم، نمیدونستیم اینها رو، نمیدونستن. و اون ور قضیه هم هست که این همه بودجه و تحقیقاتی که گذاشتن باعث شد که خیلی جدی گرفته بشه و درک بشه این بیماری پیچیده خیلی بیشتر و بهتر فهمیده بشه. درسته که الان میدونیم که اینا تصورات اون موقعمون غلطه، ولی اینکه میدونیم به خاطر همه کارهایی که کردیم، فهمیدیم که این سلول‌های سرطانی چیز ساکنی نیستن، خودشونو با بدن تطبیق میدن، جلوی درمان مقاوم میشن، همه اینا هست. حالا تو ویدیو نیکسون لازم نیست درباره اینها صحبت بکنیم، ولی منظور این که مهم بود اون کاری که اونجا شد، هرچند به نتیجه نرسید ولی شروعش بسیار بسیار مهم بود. تنها چیزی هم نبود سرطان که نیکسون علیهش اعلام جنگ کرد و الان بعد از چند دهه معلوم شد که سیاست درستی نبوده. The war on drugs رو هم نیکسون اعلام کرد. جنگ با مواد مخدر. این هم از اون سیاست‌هایی شد که داخلی و خارجی بسیار اثرگذار شد. یک مجموعه قوانین مفصلی آمد در محدود کردن تولید و توزیع و مصرف موادی که غیر مجاز بودن. طبقه بندی کردن. DEA درست شد اون موقع.
DEA is right there. They see me. You're screwed. Get out. I'll do something. Let's go.
It's what we're working. Okay, so you got to get out of here.
We're Schrader.
Oh, you mean we're like DEA working?
Schrader.
یعنی اداره‌ای که همین قوانین رو اعمال کنه. نیکسون سخنرانی کرد، گفت سوء مصرف مواد دشمن شماره یک ملت. بودجه زیادی رفت اون سمتی، نتیجهش این که خیلی‌ها رفتن زندان، نابرابری نژادی تشدید شد، یعنی بین کسایی که قوانین جدید بهشون اعمال می‌شد خیلی زیاد بود نابرابری، تعداد سیاهایی که می‌افتادن زندان خیلی بیشتر بود. فشار زیادی آورد آمریکا که بقیه هم همین راهو برن. برخورد با سیستم مواد نظامی شد در کولومبیا و مکزیک. اثر این فشارها رو می‌دونیم، داستان اونجاها، اینکه چه تأثیری روی اصلا سیاست اونجاها گذاشت و جامعه اونجا گذاشت در دهه‌های بعد. و بعدن کشورهای دیگه و حتی خود آمریکا شروع کردن به بازنگری کردن این سیاست تا خیلی‌ها میگن اصلا اعلام جنگ مواد مخدر اینا ضررش از فایدهش بیشتر بوده. بعدن هم رفتن خیلی جاها به سمت جرم‌زدایی و آزاد کردن و یه خورده توی کتاب نارکونومیکس دربارش صحبت کردیم قبلا. ولی این یک تغییر نگرش و تغییر سیاستیه که داره جلوی چشم ما اتفاق میفته. اینکه ببینیم از کجا شروع شد، تجربه بشر در مقابلش چی بود، چه فکرهایی کردن، چطوری رفت گفتن این کار اینطوری حل میکنیم، بعد این چیاش غلط بود، کجاها مسیر اشتباه باید اصلاح میشد و چطوری اصلاح شد، این خودش یک کنجکاوی جالبیه، بررسی جالبیه. اصل حرف اینجا اینه که The War on Drugs رو نیکسون اعلام کرد که الان میدونیم سیاست درستی نبود، یعنی سیاستی نبود که نتیجه های مطلوب رو بیاره. و اما سیاست خارجی، مهمترین هدف نیکسون در اولین دوره ریاست جمهوری این بود که روابط با شوروی و چین رو درست کنه. ایدهش این بود که 800 میلیون نفر جمعیت چینه، ما اینو نمیتونیم نادیده بگیریم. ولی قبل از این که بخوایم این کارو بکنیم باید ویتنام رو حلش کنیم. یکی از مهمترین نقاط تبلیغاتی کمپینش هم همین جنگ ویتنام بود. یه مروری بکنیم. وقتی نیکسون آمد وضعیت در ویتنام چطوریه؟ آمریکا 20 ساله که اول غیر مستقیم از زمان کندی، بعد مستقیم در زمان جانسون درگیر جنگ ویتنامه. اعتراضات علیه جنگ به اوج رسیده. آمریکایی که رفته بود ویتنام سریع کارو یه سره کنه بیاد بیرون، کمونیستای ویتنام رو شکست بده، دولت مؤتلف با خودش رو مستقر بکنه، کلی تلفات داده، کلی جنایت کرده، جنگ کش آمده. مردم دیگه فهمیدن جنگ توجیهی نداره به جز اینکه آمریکا نمیخواد شکست رو بپذیره. و این خب خیلی سنگینه برای ملت، اونم برای ابرقدرتی مثل آمریکا که تو جنگ جهانی دوم هم راحت وارد نشد، ولی وقتی وارد شد جنگو یکسره کرد. بعد اینجا دیدم ما رفتیم اونجا نمیتونیم در نمیایم، این وضع نظر اخلاقی قابل دفاع، نه حتی دستاوردی داریم، غرور ملی خیلی آسیب دید. بعد مقامات هم بسیار مخفی کاری کردن، بعد دیدیم چقدر دروغ میگفتن. نیکسون هم حالا میدونیم میخواست تموم بکنه، ولی آدمی نبود که مثلا بیاد بگه جنگ تمومه، سربازای آمریکایی رو میاریم بیرون. میخواست یک طوری جلوه بده که ما پیروز شدیم و اومدیم بیرون. سیاستش این بود که ویتنامایز کنن، ویتنامیزه کنه جنگو، یعنی یه جوری از جنگ بره بیرون که ویتنام شمالی هم غلاف کرده باشه، به ویتنام جنوبی هم اسلحه بده و یه حرکت خلاصه خیلی کوبنده انجام بده و نشونشون بده مثلا رئیس کیه و بعد با سر بلند بیاد بیرون. مثلا مذاکرات صلح ویتنام ولی نیکسون شروع نکرد. میدونیم مذاکرات صلح قبل از نیکسون شروع شده بود. جانسون وقتی که دیده بود ویتنام یه همچین باتلاقی شده شروع کرده بود به مذاکره. سال 68 هم قرار بود اصلا به توافقاتی برسند. پایان جنگ قرار بود میراث جانسون باشه، ولی نیکسون رفت پیغام داد به مقامات ویتنام شمالی که مذاکرات رو متوقف کنین تا من بیام. من که بیام امتیازات بیشتری بهتون میدم، توافق بهتری میرسید. فکرشو بکنین، کار عجیبیه ها. یه جنگیه که آدما دارن در دو طرفش میمیرن، میلیون ها دلار داره در ادامش هزینه میشه. اینو کش داد که خودش بتونه کمپینش رو پیش ببره و خودش بتونه اون کسی باشه، دولتش بتونه اون دولتی باشه که تمام میکنه. و یه آدم مهم در روابط بین الملل نیکسون هنری کیسینجر دیگه. کیسینجر مفصل دربارش صحبت کردیم، حالا مفصل که نه واقعا، ولی دربارش قبلا صحبت کردیم. پناهنده یهودی که از آلمان نازی رفته بود آمریکا، در جنگ جهانی دوم رفت و ارتش آمریکا، هاروارد درس خوند. تز دکتراش رو درباره اروپای بعد از ناپلئون و کنفرانس وین و اینا نوشته بود. اهل رئال پالیتیک، درباره برایند قدرت، موازنه قوا. و یکی از آدمایی که تو تزش تمرکز کرده بود روش مترنیک بود. مترنیکی که بعد از جنگ ناپلئون گفتیم معمار دیپلماسی جدید اروپای قرن 19 بود. و کیسینجر کی داره به مترنیک فکر میکنه؟ در دوره جنگ سرد، 130 سال بعد از مترنیک داره بهش فکر میکنه. در اوج جنگ سرد داره میره سراغ شخصیتی که ایدش این بود که ما باید به موازنه قدرت دقت کنیم. ما هر ایدئولوژی که داریم، هر هدفی که داریم، اینا به کنار، ما نهایتش چند تا کشور قدرتمندیم که هدفمون اینه که با هم نجنگیم. ما باید بتونیم منافع همدیگر رو یه طوری تأمین کنیم که با همدیگه سرشاخ نشیم. بعدها در عمل هم دیدیم برای کیسینجر رئال پالیتیک اصل بود، پراگماتیسم اصل بود. برای همین به آدمایی مثل مترنیک، به آدمایی مثل بیسمارک خیلی توجه میکرد. آدم بسیار مهمی بود کیسینجر. مرد دیگه چند وقت پیش، یه ویدیویی هم دربارش منتشر کرد. خیلی آدم مهمی بود، هم از نظر فکری آدم مهمی بود، هم از نظر اجرایی آدم مهمی شد کیسینجر در کابینه نیکسون. نیکسون مثل کارهای اقتصادی اینجا در سیاست خارجی هم تصمیم گیری رو نهایتاً محدود کرد به یک نفر، یعنی کار رو سپرد به یک نفر. خیلی اعتماد به آدمای زیاد نمیتونست بکنه، ترجیح میداد یک مایی درست کنه بقیه جلوش باشن. این ما در سیاست خارجی نیکسون و کیسینجر بودن. یه زوج کاملی هم به نظر می اومدن. کیسینجر آدم اهل فکر و تئوری و اینهایی بود. نیکسون حالا گفتیم مقاله نوشته بود و چهره جدیدی از خودش نشون داد و اینا، ولی مرد عمل بود. واقعا هم این زوج رو درست کرده و بقیه رو عملا گذاشت کنار. و بعد با کیسینجر رفت سراغ این که مسئله ویتنام اونطوری که میخواد حل کنه و بعدن مسئله جنگ سرد رو بندازه روی اون کرسی که خودشون میخواد. مختصر قبلا تعریف کردیم دو سه بار که چطوری ویتنام رو تمام کردن. مذاکرات صلحی در پاریس در جریان بود. کیسینجر مخفیانه رفت با ویتنامی های شمالی مذاکره کرد، نتیجه نگرفت. بعد به این نتیجه رسیدن که ما باید یک کیسینجر و نیکسون که ما باید یک حملات کوتاه و سهمگینی بکنیم که با حمله ویتنام شمالی رو بیاریم پای مذاکره. باید آدم بکشیم که برسیم به صلح. چرا اینطوری باید به صلح برسیم؟ چون می‌خوایم چهرهمون رو حفظ کنیم، می‌خوایم حفظ آبرو بکنیم برای این کار. طرحی بود که در کاخ سفید محبوب نبود البته. نیکسون دوباره طرح عوض کرد. اومد سخنرانی کرد، حالا گفت ویتنامیزه می‌خوایم بکنیم. یک کلکلی با تظاهرات کننده‌های ضد جنگ کرد، گفتش که ما گفتیم که میخوایم جنگو تمام کنیم، ولی نگفتیم طبق خواسته های شما میخوایم، طبق طرح شما میخوایم تمام کنیم. ما سیاست خودمون رو داریم. ما دوباره ما و شما، اون دیگری سازی داره. گفت اکثریت خاموش آمریکایی‌ها پشت منن، اکثریت خاموش به من اعتماد دارن که من صلح پایدار میارم. و سخنرانیش واقعا جوابم داد. یک آدمایی که فکر میکردن صداشون شنیده نمیشه پشتش ایستادن. اون جنبش ضد جنگ مقداری خوابید و بعد نیکسون تونست اون کاری که میخواد بکنه و کاری که میخواست بکنه و کرد یکی از فجایع این جنگ بود. طرحشون این بود که راه اینکه کمونیست های ویتنام به سلاح دسترسی پیدا بکنند رو ببندیم. و چطوری راه رو ببندیم؟ اینکه بریم کامبوج رو بمباران کنیم. کامبوجی که عملاً و رسماً خارج از جنگ، 11,000 نفر کشته شدن حداقل در یک کشور بی‌طرف، در عملیاتی که پنتاگون اجراش نکرد. کیسینجر بهش گفت مسئولیت رو پنتاگون قبول کنه، بگیم عملیات نظامی بوده، نیکسون زیر بار نرفت. میگفت کمونیستا باید بفهمن با کی طرفن و اینا با من طرفن، من آدم کله خریم. اسناد حمله سالها بعد کشف شد و جالب اینه که این استراتژی جوابم نداد. دوباره موج اعتراضا شروع شد، دانشجوها اعتراض کردند، تو دانشگاه به پلیس رفت 4 نفر رو کشت، تظاهرات گسترده‌ای را افتاد علیه جنگ در واشنگتن و نیکسون که اوضاع رو دید گفتش که منم نظرم با شما یکیه. همین الان 150,000 تا سرباز دیگه رو میگیم برگردن. یه خوره شروع کرد به وقت خریدن، از این طرف شروع کرد با کیسینجر یک طرح دیگری اجرا کردن، با چین و شوروی متحد شدن که به ویتنامیای شمالی دیگه اسلحه نرسه. در واقع می‌خواست کاری کنه که مجبور بشه شوروی انتخاب کنه که با آمریکا کار کنه یا از ویتنام حمایت کنه. میگفت یک ماهی گنده تر از ویتنام میخوام توی بساط اینا باشه، یه بیگر فیش تو فرای میخوام داشته باشن شوروی. و بعدش چی شد؟ 3 پروژه رو همزمان دارن پیش میبرن. یکی پیروزی نظامی به دست آوردن، یعنی مانور پیروزی نظامی، چون به هر حال که شکست خورده بود آمریکا به هدفش نمیرسید، ولی یه پیروزی نظامی به دست آوردن. یکی مدیریت افکار عمومی، سربازای آمریکایی رو برگردوندن، ویتنامیزه کردن، خود ویتنامیا بجنگن. و یکی هم قطع سلاح، یعنی متحد شدن با شوروی و چین. کیسینجر میرفت مذاکره با خود ویتنامیا که شرایطتون برای صلح چیه. نماینده ویتنام شمالی توی مذاکرات بود، یه مقدار به نتیجه میرسید، یه مقدار نمیرسید. و نهایتاً اون چیزی که کار را تمام کرد بمباران دسامبر 72 بود، بمباران های کریسمس بامبینگ. از 18 تا 20 دسامبر 72 11 روز آمریکایی‌ها بمب ریختن روی ویتنام شمالی، 20,000 تن. دیگه حالا اینا البته میگیم 20,000 تن، برای اون موقع عددی بود، الان انقدر این رکوردا رو یکی رو دست دیگری بلند شده زده که عددهای خود معنیشون رو از دست دادن. ولی بمباران خیلی شدید و سنگینی کردن، هم از شهروندان و هم تأسیسات نظامی. و یه چیزی بود که اون موقع میگفتن از زمان جنگ جهانی دوم همچین حمله هوایی سابقه نداره، و همین هم واقعا شد آخرین حمله آمریکا به ویتنام. و بعدش گفتن که انتخابات آزاد برگزار بشه، به کیسینجر هم اومدن جایزه صلح نوبل بدن که دادن بهش، به کیسینجر و به اون آقای ویتنامی که اون گفتش که من جایزه رو که به کیسینجر میخوام بدن من نمیخوام برم بگیرم، مقاومت ما کردیم، حمله رو اینا کردن، آدم رو اینا کشتن، حالا به اینا هم جایزه بدید. ولی خب کیسینجر رفت و شیک و مجلسی جایزش رو هم گرفت و چهره برجسته‌ای شد که حالا دیگه حتی نیکسون رو هم یک مقدار میبرد زیر سایه. مهمترین یادگار نیکسون در سیاست خارجی ولی شاید اینه که رابطه، یعنی قطعا اینه که رابطه آمریکا و چین رو دوباره کلید زد. نیکسون که آمد سر کار، چین کشوری بود کمونیستی به رهبری ماو، فقیر، پر جمعیت، حالا نیروی نظامی هم داره پیدا میکنه، ولی کشوری از یه نظرهای مهم، از یه نظرهای واقعا داغون. حتی شوروی هم که متحد ایدئولوژیکش بود حالا یه کمی داشت ازش میترسید، همسایه شوروی هم بود چین. نیکسون و کیسینجر قدرت گرفتن چین رو یک فرصتی دیدن، گفتن که ما اگه بتونیم با چین رابطه برقرار کنیم شوروی رو هم میفرستیم در موضع ضعف. بعد به شوروی و چین میتونیم بگیم به ویتنام هم سلاح نرسونید. جدا از موضع ایدئولوژیک فکر میکردن چین فرصت اقتصادی زیادی هم میتونه باز بکنه. کیسینجر یک مطالعه مفصلی رو تاریخ چین هم داشت، یه تزی درباره اون هم داشت و خلاصه فکر میکردن باز کردن رابطه با چین خیلی کار مثبت و مفیدیه. ولی خب وسط جنگ سرد بودن، رابطه با کشور کمونیستی خیلی چیز دور از ذهنی بود، اونم کشوری که آمریکا گفتم اصلا به رسمیت نمیشناخت دولتش رو، اصلا میگفت اینا جنگ داخلی که شده اینا بی خود رفتن اونجا نشستن در پکن، اینا باطلن، اصل کار اونایی هن که تایوانن. خیلی ها میگن این کاری بود که هیچ کی نمیتونست بکنه به جز نیکسون، یک آدم عملگرا و یک آدم جمهوری خواه سفت ضد کمونیستی که اتفاقا ازش بعید چنین حرکتی. کسی نمیتونه بگه سازشکار بود، نیکسونه که میتونه بره چین. It takes Nixon to go to China. اینه که میتونه بره از موضع قدرت رابطه با چین درست بکنه. توی داستان کندی گفتیم که وقتی رفت سر برلین مذاکره بکنه، خروشچف مسخرش کرد، بولیش کرد شوروی، مذاکرات به جایی نرسید، دیوار برلین رو کشیدن. نیکسون تصمیمش ایدئولوژیک نبود، قصد و غرض پشتش کاملا استراتژیک بود، شطرنج داشت بازی میکرد و واقعا هم کسی نمیتونست بگه نیکسون رفت و کمونیستا مثلا بازیش دادن یا داره باهاشون راه میاد. واقعا به نیکسون نمیشد این حرف رو زد. صحبت که 1971 تقریبا 1349-50 ماست. از چه طریقی میرن واسطه رابطه با چین که پاکستان. پاکستان رو یه خورده داستانش و داستان رابطهش با آمریکا و اینا رو توی ویدیو دیگه تعریف کردیم. پاکستانی که اون موقع درگیر جنگ هم هست، جنگی که تاش دیگه بنگلادش جدا میشه، پاکستان شرقی ازش جدا میشه و آمریکا هم خیلی اونجا براش مهمه به خاطر اینکه میخواد شوروی متحد جدیدی اونجا پیدا نکنه. پاکستانی که هم مرز با چین هم هست، برنامه هسته‌ایش هم داره پیش میبره و هم از چین و هم از آمریکا داره اسلحه هم میگیره. و این وسط آمریکا دید که پاکستان گزینه خوبیه. پاکستانی که خودش هم علاوه خود موقعیت متزلزلی داره، میخواد که راه ارتباطی بشه بین چین و غرب. اول یه سری پیغام محرمانه از سفارت و بعد از طریق رئیس جمهور پاکستان بین نیکسون و نخست وزیر و نهایتا هم اینطوری میشه که کیسینجر مخفیانه میره پکن. کیسینجر میره اونجا ببینه چه خبره و بعد 11 جولای کیسینجر پیغام میفرسته به نیکسون که چین با اصل قضیه و با اصل دیدار موافقه. خیلی نیکسون خوشحال میشه دیگه. این جاه طلبانه ترین، بلند پروازانه ترین پروژهش بود. پیغام میفرسته به نیکسون، به کیسینجر تبریک میگه، میگه برگشتی جایزه بهت میدم، یه روز مرخصی بهت میدم. بعدم میاد تو تلویزیون اعلام میکنه که من دعوت چین رو پذیرفتم، دارم میرم چین. قبل از انتخابات خیلی برای نیکسون مهم بود که این کار مهم رو انجام بده. البته بیشتر اعتبار قضیه میره برای کیسینجر، کیسینجر میشه قهرمان قصه، ولی نیکسونه که میره چین. میره با همسرش چین، تلویزیون هم پخش میکنه، از پلای هواپیما میان پایین. 25 ساله هیچ رابطه دیپلماتیکی وجود نداره. یک هفته در چینه، آمریکایی‌ها دارن چین رو برای اولین بار از تلویزیون میبینن. میره پای دیوار چین تحسین میکنه تمدن چین. و خود نیکسون میگه که این دنیا، این دیدار دنیا رو تغییر خواهد داد و کاملا هم درست میگه، کاملا هم درست میگه، دنیا رو تغییر میده. خیلی مهمه این قصه. روابط قدرت در جنگ سرد به نظر نمیرسید گرهش به این زودی باز بشه و این دیدار یک شوک بزرگی بهش وارد کرد. دیگه شوروی دست بالا رو نداشت که جاهای مختلف بتونه جلوی آمریکا در بیاد، مجبور بود عملا این که مذاکره بکنه. بعدم دنیا قدرت ها بود، دهه ها بود درگیر دوگانه چپ و راست بود، کمونیست و سرمایه داری. حالا یک راه حل دیگری داشت میذاشت جلوش، این که روابط دیپلماتیک بر اساس ایدئولوژیاشون نباشه، بر اساس منافعشون باشه، منافع کشورها باشه. یعنی این اصلا یک انقلابیه در نگاه به دیپلماسی و در نگاه به جایگاه سیاستمدارا. حالا انقلاب نه این که هیچ وقت در تاریخ اینطوری نبوده، ولی حداقلش اینه که نسبت به اون اتفاقی که داشت میافتاد یه تغییر خیلی بزرگه. یه کمی فکر کنیم به این. تا قبل از جنگ جهانی اول رابطه کشورهای بزرگ با کشورهای دیگه استعماری بود. یعنی قدرت‌های خیلی بزرگ، بریتانیا میرفت هند رو میگرفت مستعمره میکرد و مستعمره میکرد، شیوه حکمرانی خودش رو اونجا حاکم میکرد. در قرن 20 این میل به کشورگشایی به عنوان مثلا یه روشی برای قدرتگیری، این کمرنگ شد، تقریبا از بین رفت. هم کشورها زورشون نمیرسید مستعمره نگه دارن، جنبش‌های ملی گرایانه هم تقویت شده بود، استقلال طلبانه تقویت شده بود. داستان بریتانیا و هند رو میدونیم چی شده بود. دنیا دیگه دنیای دیگری شده بود، نمیشد مستعمره اداره کرد. حالا مسائل اقتصادی و مالیش به کنار، دیگه در این دنیا دنیای مستعمره داری نبود، استعمارگری پرهزینه شده بود. بعد از جنگ دوم هم که سازمان ملل دیگه درست شد و گفتن اصلا برنده های جنگ نباید دنبال کشورگشایی باشن. ولی این به این معنی نیست که اینا نمیخواستن حوزه نفوذشون رو زیاد بکنن. میدونیم هم از اون طرف استالین و شوروی میخواستن ایده های کمونیستی رو تکثیر کنن، ایدئولوژی رو ببرن، دخالت دولت رو حداکثر کنن جاهایی که نفوذ دارن. هم آمریکا و غرب اونطوری که ما میگیم رفتن دنبال اینکه رابطه تجاری آزاد داشته باشن، هر چی بیشتر که میشه دخالت دولت کمتر. حالا داستان بلوک غرب و بلوک شرق و اینا دو تا مسیر کاملا متضاد بود، جهان رو دوپاره کرده بود، جنگ سرد بود، یه جاهایی گرم بود، ولی کشورگشایی نمی‌کردن آمریکا و شوروی، ولی از هم می‌ترسیدن و در جاهای مختلف دنبال نفوذ بودن، که نفوذ خودشون رو بیشتر بکنن. شوروی از انقلابای کمونیستی در کشورهای مختلف حمایت میکرد. از این طرف CIA درست شده بود، یکی از اهدافش این بود که بره جاهای مختلف دخالت کنه، یه حکومتی بیاد سر کار که حداقل کمونیستی نباشه. اینم رد پاشو جاهای مختلف دیدیم. ابتکار نیکسون اهمیتش اینجا معلوم میشه که رابطه یک ابرقدرت رو با کشور جهان سومی یه طور جدیدی تنظیم کرد. چین اون موقع کشور ثروتمندی نبود، ولی کشور مهمی بود. جمعیتش زیاد بود، ارتشش قوی بود، ماو آدم مهمی بود، موقعیت ژئوپلیتیکش یه طوری بود چین که به لحاظ رابطه با شوروی هم برای آمریکا مهم بود، از نظر ویتنام هم مهم بود. و نیکسون و کیسینجر اینطوری فکر می‌کردن که چطوری میشه با چین یک طور جدیدی بازی کرد، طوری که هر دومون سود کنیم. چین یک بازار خیلی بزرگه، موقعیت ژئوپلیتیکش هم اینه و این یک فرصت استثنایی برای اینکه معادلات رو عوض کنیم. درگیر این نباشیم که این کشور کمونیستیه، ماویستیه، افکار سوسیالیستی داره. اینا هر چی که هست هست. علارغم اینکه ما به لحاظ ایدئولوژیک از هم دوریم، به این نگاه کنیم که ما فکر میکنیم اگه با هم رابطه داشته باشیم برامون سود داره. ببینیم چی داریم که ما به اونا بدیم، اونا چی به ما بدن که هر دو برنده بتونیم باشیم. قطعا تو این رابطه ممکنه با نگاه کنیم بگیم اینا بیشتر بردن یا اونا بیشتر بردن، ولی حواسمون باشه که بعد از 40 سال 50 سال اینکه کی بیشتر برد کی کمتر برد فرق میکنه، عوض میشه، هزار تا اتفاق میفته، هزار تا بازی و انتخاب دیگه انجام میشه. در اون لحظه هر دو توشون برای در این کار هر دو بتونن در این کار یک بردی، یک پیروزی ببینن. با این ایده چین رو برمیگردوندن به نقشه دنیا و البته برای آمریکا هم منافعش خیلی زیاد بود. توی این نوع دیپلماسی که میگیم میتونیش که بگیم دل کسی به حال دیگری میسوزه، اهرم فشاری اگه داشته باشه استفاده نمیکنه. نه نمیکنه. آمریکا اصلا بعد از این هم خیلی جاهای دیگه جنگید. همچنان اینکه کی قوی تره مهمه، همچنان زور دو طرف مهمه، ولی این ایده که یکم روابط کشورهای مهم با هم پویاتر بشه، میز مذاکره از نبرد ایدئولوژیک تبدیل بشه به اینکه این جهات تضاد منافع داریم که هست، این جهات اشتراک منافع داریم، بتونیم روی این کار بکنیم، این و اون موقع ممکن بود به نظر ناممکن و سخت و عجیب برسه، ولی تاریخ ثابت کرد که چین و آمریکا اشتراک منافعشون میتونست خیلی زیاد باشه و زیاد شد و بعدن چقدر به نفع جفتشون شد. یه زمانی آمریکا خیلی سود کرد، یه زمانی چین سود کرد، انقدی که الان بعضیا میگن که واقعا آیا نیکسون کار خوبی کرد که چین رو آورد باز کرد و حالا چین شد تهدیدی برای قدرت آمریکا. الان بعد 40 سال تا 45 سال 50 سال اینطوری بهش نگاه میکنن و این نشون میده که درسته که هزار تا اتفاق دیگه میتونه بیفته، ولی در هر دو برای هر دوی اینها در این کار پتانسیل برد زیادی وجود داشت. 3 ماه بعد از اینم نیکسون رفت شوروی. حتی اگر نیکسون فارغ از اینکه میتونست آیا نیکسون به شوروی بره اگر به چین نمیرفت، به این اشکال نداریم، ولی حتی اگه چین نرفته بود شوروی رفتنش هم قدم بزرگی بود، حرکت خیلی بزرگی بود. اولین رئیس جمهور آمریکا بود که داشت میرفت شوروی. تفاهم نامه امضا کردن، فعالیت‌های موشکی رو محدود کردن، پدافندا رو کم کردن، جنگ سرد سردتر شد. این در ادامه سیاست‌های نیکسون و کیسینجر جنگ سرد نوینی می‌خواستن درست کنن، تنش رو کم کنن، از اون وضعیتی که حالت آماده باش برای جنگ داشته باشن بیان بیرون. قبلش هم ادامه داشت، جنگ سرد یه جاهای گرم بود در جهان سوم، فجایع انسانی هم داشت، کیسینجر هم توش نقش داشت، اینا رو همه رو میدونیم و همش هم درسته، ولی اگر تمرکز کنیم روی سیاستی که آمریکا داشت و اینکه تنش رو نمیخوایم انقدر بالا نگه داریم طولانی مدت، میبینیم که چه کار بزرگی انجام شد. تجربه ویتنام رو داشتن، تجربه درگیری شوروی در انقلاب‌ها در بلوک شرق و اینا رو داشتن، می‌خواستن تمرکزشون رو بتونن برگردونن به مشکلات داخلی، چون جفت اینا به هر دو این قدرت‌ها ضربه زده بود. مسئله ویتنام، جنگ ویتنام برای آمریکا بد شده بود، نهایتاً دیگه خیلی بد شده بود. ترجیح میداد که بتونه انرژیشو بذاره، فرض کنید ویتنامی نبود و جانسون میتونست تمرکزشو بذاره رو مشکلات داخلی، روی سیاستاش در داخل آمریکا. قبلا تو ویدیوی جانسون تعریف کردیم که جانسون چقدر خوب داشت پیش میرفت و ویتنام چه ضربه بزرگی بهش. میخواستن یه کاری کنن بتونن بدون اینکه مدام برای هم خطا نشون بکشن یا یه جاهایی مثل ویتنام واقعا با هم بجنگن، تمرکزشون رو بزنن، بخش زیادی از ریسورسشون رو بذارن برای جنگ داخلی، برای ببخشید سیاست‌های داخلی، و تونستن این کار رو بکنن. و بعد اینطوری میرسیم به انتخابات دور دوم. دور اول ریاست جمهوری نیکسون با این دستاوردها و اینها تموم میشه، میرسیم به انتخابات دور دوم و دیگه انقدر کارنامه نیکسون یه طوریه و دیگه وضع جامعه و نگاهش هم به کارها یه طوریه که در دور دوم از 50 ایالت 49 تاشو نیکسون میبره. میبره سه روز بعد از اینم که سوگند ریاست جمهوری رو میخوره در دور دوم، پیمان صلح رو امضا میکنن، اسرای آمریکایی آزاد میشن، برمیگردن آمریکا. ژانویه 73 نیکسون خوشحال یک مهمونی میگیرن، بزرگترین مهمونی تاریخ کاخ سفید. سربازا و اسرای از ویتنام برگشته میان و دیگه نیکسون داره فکر میکنه که این دور دوم رو یه طوری بگذرونم که تاریخ ساز بشم، برنامه های بزرگ در کشور را بندازم، یک روابط عمومی سنگینم بذارم پشتش که این دستاوردها تا مدت ها در ذهن آمریکایی‌ها و در تاریخ آمریکا بمونه، که البته خیلی خواب خوشی بود، خوشخیالی بود. نیکسون با چنان بدنامی رفت از سیاست آمریکا کنار که مثال شد، داستان شد. کمی از انتخابات گذشته بود، سر و صدای پرونده‌ای بلند شد که بعداً شد یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی تاریخ آمریکا و آخرش هم نیکسون مجبور شد سرش استعفا بده و کلی برنامه و کارهای نکرده رو رها کنه و بره. توی قصه واترگیت اینجا نمیشیم، قصهش خیلی مفصله و خیلی جالبه و جالبیش هم تو جزئیاتشه، یه جای دیگه کامل تعریفش میکنیم. امیدوارم هم که زود این کارو بکنیم، برنامه‌مون اینه که خیلی زود این کارو بکنیم. ولی واقعیتش اینه که خود قصه ساده است، اتفاق خیلی عجیب غریبی نیست، یه خطیش ساده است. قبل از انتخابات یه سری آدم میفرستن برن از حزب دموکرات اطلاعات جمع کنن. چطوری؟ برن تو دفترشون مثلا شنود بذارن یا برن مدارکشون رو بدزدن بیارن. معلوم هم نیست حالا واقعا نیکسون چقدر خودش در جریان بوده نبوده، دستورش رو داده نداده، چون خود این کاره هر چقدر کار داغون و زشت و غیر قانونی و سطح پایین و غیر اخلاقی و همه اینا که باشه، این نبود که باعث رفتن نیکسون شد. اصل داستان بعدش بود و اونجایی بود که معلوم شد که این قضیه اومد بیرون، درس کرد، تحقیقات شروع شد و نیکسون شروع کرد سنگ انداختن در کار تحقیقات، لاپوشونی کردن، کاور آپ کردن، حاشا کردن، دروغ گفتن. بعد دیگه تو پیچ و خم این قصه واترگیت کامل میشه اون شخصیت نیکسون رو دید. تو تاریکی شب میره تو اتاق مطالعهش میشینه، نقشه میکشه چطوری ترتیب مخالفینشو بده، هم اون سمت متفکر و نقشه کش و ایناشو، هم اون شرارتهاش تو این داستان میریزه بیرون. واقعا آدمی بود به شدت سوء زندار، به هیچ کس اعتماد نداشت، به همه مزنون بود، به دموکرات ها مزنون بود. دور اول موفق بود ولی همش نگران بود که از یه جایی ضربه بخوره که انتظارشو نداره و همین هم شاید آخرش به فناش داد. توی انتخاباتی کسافتکاری کردن که معلوم بود میبرن، واقعا شاید نیازی هم به این کارا نداشتن، ولی رفتن تو این کارا. دیگه شنود بذار تو کاخ سفید، شنود بذار، به این باج بده، این پول میخواد حق و سکوت بده، اینو تهدید کن. میخواست یه سیستم اطلاعاتی خودشو تو کاخ سفید درست کنه که به هیچ کی به جز خودش جواب نده. بعد اسناد دروغ گفتن دولت در جنگ ویتنام درآمد، پنتاگون پیپرز، که اینا همش محدود به دوره نیکسون نبود، خیلیاش برمیگشت به دوره‌های قبل، ولی بی‌آبرویی بزرگی بود برای کل دولت. بعد گفتن که ما لیک داریم، ما درز داره میکنه، اطلاعات نشت میکنه. اصطلاحا هم میگیم نشت دیگه، مثل لوله که میگیم نشت میکنه، اطلاعات هم میگن نشت میکنه. گفتن اطلاعات نشت میکنه، باید لوله کش بیاریم، یک گروه لوله کشان کاخ سفید درست کنیم، وایت هاوس پلامرز، واقعا هم گفتن پلامرز. و اینا چیکار میکردن؟ اینا مثلا انقدر کارشون کثیف بود، میدیدن اینی که اسنادو افشا کرده میره پیش یه تراپیستی، گفتن بریم ببینیم از اون تراپیسته چی در میاد. لجن در لجن بود، سیاست‌ها و کارها و پولای پشت پرده. بعد حالا عجیب‌ترش این که همه این مکالمه‌ها رو ضبط می‌کردن. نیکسون معلوم نیست چرا، حالا شاید تو قصه واترگیت بهش برگردیم، معلوم نیست ولی چرا همه مکالمات رو ضبط می‌کرد. ساعت‌ها مذاکرات نیکسون با آدماش، دستیاراش، وزراش، حرفای مهم، حرفای غیر مهم، چرت و پرت همش هست. نوارش هست. تحقیقات به جایی که جودرف گفتن نوارا رو باید بدین بررسی بشه، گفتن نمیدیم، این بکش اون بکش، آخرش گفتن میدیم ولی فقط میدیم به فلان سناتوره. ساعتها نوار خشخشی رو دادن به یک سناتوری که کر بود عملا، یعنی اصلا یک کمدی تراژدی عجیبیه، ناشنوا بود، نمیتونست بشنوه، خیلی سختش بود، واقعا توی داستان عجیبی. بعد نیکسون داره با یک کسایی درگیر میشه که عمری خودشو در مقابل اینا دیده، بچه پولدارا، هارواردیا، اونایی که تو سیستم بودن، نیکسون میگفت من از خارج سیستم اومدم، بچه زرنگا، امثال کندیا و دوروبریای کندی و اینا، با اینا درگیر شد و آخرش هم شکست خورد دیگه، شکست بعدی خورد و مجبور شد به استعفا. شب قبل از این که استعفاشو بده، کیسینجر میگه منو صدا کرد، گفت بیا با من دعا کن، بیا با هم دعا کن، و حتی میگه که بغلم کرد یا دستمو گرفت، همچین چیزی. نیکسونی که دست به کسی نمیزد عمدتاً به خاطر همون تربیت مذهبیش، در این صحنه عجیبی که کیسینجر تعریف میکنه، حالا چقدر راست میگه چقدر نه، میگه دعایی کرد و اشکی ریخت و بعدش هم فرداش نیکسون استعفا داد و رفت. رفت که رفت، شد یک رئیس جمهور آمریکا که استعفا داد. بعدم معاونش شد رئیس جمهور فورد، و یکی از کارهای مهمی که کرد همون اولین بود که نیکسون رو عفوش کرد، شامل عفو ریاست جمهوری شد، دیگه پیگرد قانونی نشد نیکسون. احتمالاً این کارو کرد به خاطر اینکه، حالا چرا تو قصه فورد بهش برسیم، ولی به خاطر اینکه اگه نمی‌کرد یک دادگاه دنباله‌داری نیکسون براش برگزار می‌شد و این می‌شد موضوع مهم ریاست جمهوری و این نمی‌خواست ریاست جمهوری خودش بره زیر سوال. دلایل دیگه هم داشت، نیکسون هم میگفت تو این مملکت هیچ کی نیست که الان بی موضع باشه، نمیشه هیئت منصفه‌ای درست کرد. تصمیم خیلی عجیبی هم ریست راستش اگر جامعه و سیاست آمریکا رو یه خورده بشناسیم. گفتن وقت عبور کردنه، وقت اینه که به جلو نگاه کنیم، گذشته گذشته، اینم که دیگه رئیس جمهور بوده دیگه نیست، همین تنبیه بزرگی براش، و همین کار رو کردن. هرچند فورد بعدها گفت من میدونم به خاطر این کارم خودم رو راهی جهنم کردم، به خاطر اینکه نیکسون رو بخشیدم، ولی خلاصه این کار رو کرد. و البته نیکسون از سیاست رفت بیرون، ولی تا مدت مصاحبه میکرد، مینوشت و از یه نظرهای حداقل نظر فکری و ایده‌ای بسیار فعال بود و فعال موند. خیلی نیکسون کارنامه عجیبی داره و خیلی شخصیت پیچیده‌ای داره. خیلی هاشو اینجا نگفتیم. خیلی مثلا یه چیز خیلی مهمی که اصلا نگفتیم، کودتای علیه آلینده در شیلیه. کودتای شیلی کودتای خیلی بدنامیه. دخالت تعیین کننده آمریکاست در سیاست داخلی به شدت دو قطبی شده شیلی که منجر شد به استقرار یک دیکتاتوری نظامی خشن که بسیاری رو کشت و البته برای وضع اقتصادی شیلی کارهای مثبتی کرد که باعث شد همچنان طرفدار داشته باشه در شیلی و در خارج از شیلی. همین الان بعد از چند دهه، نه جنایت‌هایی که اونجا کردن قابل انکاره، نه دستاوردهایی که اونجا به دست اومد برای من قابل چشم پوشیه دیگه. حالا اینکه آدم شاغل قضاوتش رو کجا بذاره موضوع کار ما نیست اینجا، منتها اون دخالت بسیار مهم آمریکا تأثیر چند دهه‌ای گذاشت، نه تنها روی شیلی، روی آمریکای لاتین، روی خیلی جاهای دیگه، و اینم از خروجی تصمیمات کیسینجر و نیکسون بود. و مثل ویتنام این رو هم اینا شروع نکردن، دولت کندی شروع کرد. اما اعتقادی که اینا داشتن، کیسینجر یه حرف عجیبی میزد، میگفت مردم شیلی اشتباه کردن آلینده رو انتخاب کردن، رئیس جمهور منتخب مردم بود، میگفت اینو اشتباه کردن انتخاب کردن و ما باید اینو درستش کنیم. مسئله شیلی خیلی مهمتر از اینه که بذاریم مردم شیلی براش تصمیم بگیرن، ما باید بریم کار رو درست کنیم. دخالت آمریکا در آمریکای لاتین بی سابقه نبود، زمان کندی کوبا بود، زمان آیزنهاور گواتمالا بود، ولی اینطوری مستقیم علنی در برابر حرف مردم، واقعا اینو من فقط از تیم کیسینجر و نیکسون شنیدم. و میشه حدسایی زد که تیمی که طرز فکرش اینه، مثلا اگر در زمان انقلاب ایران در قدرت بود چطوری عمل میکرد. خود نیکسون هم بارها دربارش صحبت کرده، گفته که من اگر بودم طور دیگری برخورد میکنم و کارتر رو، روش رفتار کارتر رو نقد کرد. کلا فکر میکنم تا قبل از این دنیای اینترنت و انفجار اطلاعات و اینا، ما از هیچ آدم قدرتمندی به اندازه نیکسون سند نداشته باشیم. نوشته ها و مکالمات ضبط شده و یادداشت‌های خودش و کیسینجر و اطرافیانشون و خیلی اینا منابع جالبی شدن برای پژوهشگران تاریخ، چه اونایی که درباره شیلی پژوهش میکنن، چه اونایی که درباره ایران، چه اونایی که آمریکا، چه ویتنام، چه واقعا همه موضوعات دیگه. حالا این شیلی رو گفتم، ما قبلا درباره شیلی صحبت کردیم، خیلی صحبت‌های دیگه هم میشه کرد. لینک ویدیوهای درباره شیلی و لینکش رو توی توضیحات می‌ذاریم. درباره رابطه نیکسون و ایران و نیکسون و شاه هم دیگه تو این ویدیو جا نمی‌شد، چون خیلی مفصله و به نظرم لازمه که توی یه ویدیوی دیگه یه خورده مفصل‌تر درباره‌اش صحبت کنیم، اونم می‌ذاریم یه جای دیگه. نیکسون وقتی مرد، یک روزنامه‌نگار مهمی یک یادداشتی براش نوشت، یادنامه‌ای نوشت، یا در واقع فحش‌نامه‌ای نوشت. نوشت تابوت چنین هیولایی رو باید می‌فرستادن تو فاضلاب. آدم بی اخلاق و بی اصولی که نه به کسی اعتماد داشت، نه کسی بهش اعتماد داشت. حتماً همه آمریکایی‌ها یا حداقل همه ژورنالیست‌ها اینطوری فکر نمی‌کردن و اینطوری فکر نمی‌کنن درباره نیکسون. اما اینکه نویسنده‌ای با چنین زبان تندی سیاستمداری رو که 20 سال پیش از قدرت رفته کنار اینطوری بدرقه کنه، اگر بیمانند نباشه واقعاً واقعاً کم نظیره. حالا ولی گذشته از قضاوت اخلاقی و انسانی که شاید گذشتن ازش درست نباشه ولی برای مطالعه تاریخی ناگزیره، کارنامه نیکسون رو هم که میبینیم گیج کننده است. واقعا نمیشه راحت تصمیم گرفت. دو تا نیکسون متفاوت داری، سیاستمداری داری خیلی موفق که قفل رابطه با چین رو باز کرد، که در دور دومش چنان پیروزی تاریخی به دست آورد، و البته همون رئیس جمهور کسیه که تنها رئیس جمهور آمریکا است که مجبور شد استعفا بده. رئیس جمهور آمریکا، آدمی که این همه قدرت داره رو مردم آمریکا دیدن، اومد نشست جلوی دوربین گفت من دیگه نیستم و رفت. آدمی که سالها کار کرده بود که به اونجا برسه، کریر سیاسیش عملاً زود تمام شد، در بی‌آبرویی و رسوایی هم تمام شد. خیلی میشه حرف زد درباره نیکسون. من الان واقعا به اندازه 4 تا ویدیو یک ساعته دیگه حرف و سوژه ازش دارم، ولی همین آشنایی مقدماتی بسه به نظرم الان با این آدمی که هم کارهای مثبتش و هم کارهای منفیش بسیار بسیار اثرگذار بود. میشه تصور کرد از این بازی‌های وات ایف تاریخی که من بهش علاقه دارم، که مثلا اگر واترگیت نبود الان نیکسون چطوری قضاوت میشد، اگر کل این قصه واترگیت یا اتفاق نیفتاده بود یا لو نمیرفت. کاراش در سیاست داخلی و سیاست خارجی، پایین آوردن سطح تنش در جنگ سرد، اینا میومد توی ارزیابی ما دیگه. و میشه کمی هم حالا بعدش رو هم نگاه کرد، چون از نتایج یکم بلند مدت تر یا میان مدت رسوایی نیکسون این بود که جامعه ای که این سطح از بی اخلاقی و فساد سیاسی رو دید در دوره نیکسون و بعد دوره جانسون، یعنی قبلش رو دوره جانسون رو دید و اون اسناد پنتاگون در اومد، اسناد دروغ گفتنای دولت پشت دولت آمریکا درباره ویتنام، خود داستان ویتنام، واترگیت، جامعه‌ای که اینا رو دید بعدش چه تصمیمی گرفت؟ تصمیم گرفت نهایتاً بره سراغ یه آدمی مثل کارتر 4 سال بعدش، که در نگاهش حداقل این آدم پیام‌آور اخلاق بود. کارتر رو به عنوان مجسمه اخلاق دید. نگاهش به سیاست اصلاً از یه جای دیگری بود و در نتیجه تبعات تصمیم‌هاش و تبعات اونجور نگاهش یه چیزی شد که حالا بعداً هم مردم آمریکا هم مردم جاهای دیگه دنیا از جمله ایران خیلی واضح دیدن و تجربه کردن. اونطوری آدم اخلاقی بودن خیلی خوبه، ولی خب میتونیم الان قضاوت کنیم که نتیجه اونطوری دیدن برای کارتر چی شد، برای آمریکا چی شد و برای بقیه دنیا چی شد. درباره کارتر و بقیه رئیس جمهورهای آمریکا ویدیوهای این پلیلیست رو ببینید. ما داریم درباره یکی یکی رئیس جمهورهای قرن 20 آمریکا ویدیو می‌سازیم.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.